در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله بهترین ها برای تک تکتون رقم بخوره. حاج آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر از تعالی، عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله که سختی های دنیا رو تحمل کنن انشاءالله که علیس از صبح و به غریب. امیدواریم انشاءالله روزگار مهدویت و ظهور دولت حق انشاءالله در روزگار ما باشه
انشاءالله. گفت می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. انشاءالله باشیم و اون صبح رو ببینیم. ما بحثمون به از نظر سیر تاریخی به خروج سید الشهدا از مکه مکرمه رسید و حرکت کاروان حضرت به سمت کربلا. گفتم تیمونن و حسن مطلع جلسه امروز چند بیت از استاد شهریار
رحمت الله،
تعبیر رهبر انقلاب حکیم بود واقعا، و با این چند بیت شروع بکنیم. حالا چند بیتش رو انتخاب کردیم که بشنویم. شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین، روی دل با کاروان کربلا دارد حسین. از حریم کعبه جدش به اشکی شوز دست، مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین. میبرد در کربلا 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین. بس که محملها رود منزل به منزل با شتاب، کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین. بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، برنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت، داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین. شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین. اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار، کاندر این گوشه عزایی بی ریا دارد حسین. حالا دیگه کاروان عشق و قافله سید الشهدا محمل به محمل و منزل به منزل حرکت کرده و انشاءالله تحلیل های حاج بای کاشانی عزیزمون که در این هفته ها داریم میشنبه اون بسیار هم شنیدن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید الشهدا صلوات الله علیه عرض کردیم از مکه خارج شدن. تلاش کرد والی مکه که جورایی حضرت رو برگردونه، هم حضرت آماده نبرد شد چون نمیخواست برگرده مکه به خاطر حرمت شکنی خانه خدا، و همین که عرض کردیم محضر بینندگان که امان نامه رو نپذیرفت. علت امان نامه نپذیرفتن دو چیز بود: یکی نمیخواست زیر یوغ این دولت ظاهرن مسلمان از طاغوت بدتر و از کافر بدتر بره،
و دوم این که هیچ تضمینی نبود.
و دوم این که هیچ تضمینی نبود، حضرت رو دستگیر میکردن و ظاهرن در نهایت ذلت هم همینطور میکشتن، کما این که موارد قبلی و بعدی این امان نامه ها همینطور شد. مختار وقتی به او خیانت کردن، یارانش رو فکر کردن تسلیم مصعب بشن، مشکل حل میشه، هزاران هزار نفر رو سر بریدن با این که امان داده بودن. فراوان از این اتفاقات افتاده در تاریخ، ده ها مورد. لذا حضرت صلاح ندونستن که عزتشون رو هم زیر پا بگذار. راهی حرکت که شدن، حضرت سیدالشهدا به همه جزئیات توجه داشت. ما یه چند دقیقه مقدمه بگیم تا بحثی که جلسه پیش وعده دادی بود رو برس کن. حضرت وقتی داشت می اومد، خب این از شتربانانی شتر کرایه کرده بود حضرت به خاطر حرکتش، به خاطر سفر کردن، بردن بارها و اینها. تا مکه سفر بی خطر بود، از مکه به سمت عراق، کوفه که بعد به کربلا منجر شد، این سفر سفر خطر بود. بالاخره حضرت اینها رو جمع کردن، فرمودن که خب ما شما رو شتراتون رو کرایه کرده بودیم، شما بالاخره به عنوان ساربان همراه بودید، هر کس با ما میاد به او هدیه میدیم، پولش رو هم کامل میدیم، هر کس دوست نداره با ما بیاد. سیدالشهدا نه فقط یارانشو اجباری نیاورده، هر کس هم الان میخواد دیگه این پایان ماموریتش باشه، دیگه نمیخواد، من کامل پرداخت میکنم، هیچی از حقش کم نمیکنم. عده‌ای پولا رو گرفتن و برگشتن، عده‌ای با حضرت همراه شدن. حضرت به اینها لباس هدیه کرد، غیر از این که عرض کنم که هزینه ها رو داد. راه افتاد به سفر. جاسوس های یزید به او پیغام دادن که حسین ابن علی صلوات الله از مکه خارج شده. او هم نامه نوشت به عبیدالله زیاد که در یک آزمایش سختی تو قرار گرفتی و ببینم که تو اینجا ارتقاء درجه پیدا میکنی، بشی فرجز از فرماندهان درجه یک من یا نه. که واقعا من تعجبم از کسانی که خیال میکنن یزید خبر نداشته از ماجراها، و قبلا هم توضیح دادیم که هر کس کمکاری در خشونت با سیدالشهدا میکرد رو یزید عزل میکرد، اصلا راهی نبود برای این که بگن مثلا خبر نداشت. اما اون ولید ابن عتبه ای که در مدینه بود و به خاطر اینکه سیدالشهدا رو دستگیر نکرد و نکشت، با اینکه فامیل بود و پسر عمو بود، با این حال عزل شد. نامه نوشت به پسر مرجانه عبیدالله ابن زیاد، تو نامش گفتش که حسین ابن علی داره سمت تو میاد، تو هم خبر داری. و هو الحسین ابن فاطمه، گفت ان الحسین ابن علی قد توجه الی، حسین ابن علی سمت تو اومده. و هو الحسین ابن فاطمه، پسر فاطمه زهرا و فاطمه تو بنت رسول الله، این پسرمون بدون کیه. و بالله تو رو قسم میدم که بدونی محبوب ترین فرد نزد ما، نزد آسمانیان، نزد زمین حسین ابن علیه، خودتو بیچاره نکن، هیجان دنیا. حالا خیلی جالبه، او خودش از امویانه، دو روزه متاع دنیا، حطام دنیا، یا وقتی تو رو نبره به سمتی که کاری کنی که خیلی چیزها رو فراموش کنی. حتی او هم پیغام داد. یه نکته دیگه هم میخواستم اشاره کنم، این که داریم از مکه میایم بیرون با حضرت، بحث شده که آقا حضرت مثلا فرض بفرمایید در منابعی که نمیدونیم مصدر اصلیش کجاست و به نظر ما درست نیست، گفتن چون سیدالشهدا علیه السلام حج را نیمه تمام گذاشت، شریح قاضی حکم به عرض کنم خدمت شما که قتل حضرت صادر کرد معاذ الله. اولا به خاطر حج نمیشه کسی را اعدام کرد، ثانیان شورای همچین فتوایی نداده، اصلا هیچ سندی نیست. ما قبلا توضیح دادیم عالمان دیگری تئوریزه کننده قتل حضرتن، از عبدالله ابن عمر اسم بردیم و دیگرانی. شورای این وسط کاره نیست، در این سطح نیست، در اداد اصحاب نیست. یه آدم درجه دو حد اکثر در جامعه اسلامی همچین جایگاهی نداره، سندی هم برای این حرف نداریم. نکته بعدیش هم اینه که اینی که حضرت حج را بدل به عمره کرد هم هیچ گزارش عرض کنم موثقی نداره. حضرت هنوز نیت حج نکرده بود، عمره مشرف شده بود، روز هشتم از مکه خارج شد، یعنی هنوز محرم نشده بود. و عرض کنم خدمت این ماجرای حج ناتمامم، بله حضرت اون سال حج به معنای اون حج واجبی که یک بار بر هر مسلمان واجبه، حضرت هنوز محرم نشده بود،
یعنی اساسا حجی نبوده که ناتمام بله. بمانه.
حجی حضرت نیت نکرده که بخواد ناتمام باشه و حضرت حرکت کرد. و این خب فقط درد دل آدم به درد میاد که مسلمانان اون روزگار با چه قصد قربتی اون سال محرم شدند و نیت کردند و احرام بستند و اون دو حوله حج پوشیدند و لبیک اللهم لبیک، لبیک شما لبیک به سید الشهدا بود، دعوت او رو اگر لبیک میگفت لبیک یا داعی الله، او دعوت به خدا کرده بود، ای کاش او رو لبیک میگفتن، این حج بود. حج در محضر امامه، ولی متاسفانه اصل و فراغاتی کردن، عده ای از مقدسان شروع کردن به حج و عرفات و منا و تقصیر و حلق و رمی شجرات
و قبله
بله. و اصلا من تعجبم که اینها با چه قصدی نیت کردن. خب همینا عبادت، طواف عبادت، قربتن الالله، در حالی که امام صاحب حج،
روح عبادات،
روح عبادات، او کجا بود؟ و این خیلی عجیبه. گاهی ممکنه ما در روزگار ما هم باشه که فکر کنیم شبانه روز مشغول عبادتیم و نعوذ بالله مبغوضتر از ما نزد خدا نباشه، چون وسط گمراهی و نافرمانی هستیم، اصل و رها کرده باشیم نعوذ بالله و فرق رسیده باشیم. حضرت حرکت کردن، توی مسیر افراد زیادی حضرت رو میدیدن. فرزدق شاعر حضرت رو دید که شخصیتی بود که کمی ترسو بود، با حضرت هم به معنای شیعه حضرت نبود. اگر گفته میشه شاعر اهل بیت، من بعداً شعری در وصف حضرت سجاد سرود و خلاصه با حضرت گفته بود کردن، گفت یبدن رسول الله کجا میری؟ و حضرت فرمودن به سمت عراق و این نامه های عراقیانه. تو چه میبینی؟ گفت به نظر من دلهای خیلی ها با توه، ولی اگر شمشیری کشیده بشه شمشیرها به روی تو خواهد بود. چرا؟ چون هم قدرت دست دیگران است، هم یه دست طرفداران حق ممکنه بترسن عقب بنشینن. حضرت حرکت کردن. این رفتارهای حضرت که حضرت حرکت کردن، یکی دیگه شروع هم عرض کنم، و اون رفتارهایی که توضیح دادیم یکی دو جلسه که بعضی از عالمان حرکت حضرت و نعوذ بالله خلاف عرف و عقل میدیدن، باعث کجتابی در فهم قیام سید الشهدا شد که میخوایم بهش بپردازیم.
اون نکته شورای قاضی چی بود؟ چه انگیزه ای داشتن از این که اون فتوای شورای قاضی رو بیارن وسط و مطرح بکنن؟
اصلا فتوای در کار نبوده به نظر من.
خب چرا
فتوا رو دیگران دادن
به اسم شورای؟
بله اسم شورای اصلا در کار نیست به نظر ما، یا بی‌دقتی معاصرین و متأخرینه، یا اگر اسم شورای مطرح شده برای اینکه عبدالله ابن عمرها اسمشون تحت شورا قرار بگیره و تبرئه بشن، وگرنه اصلا شورای این وسط بیچاره آدم خوبی نیست، ولی عددی نیست که بخواد مقابل حضرت حکم مثلا قتل صادر کنه. و یزید هم در واقع پلیدتر از اونه که خودشو گرفتار یه تابعیه در کوفه کنه. یزید در شام خودشو امیر مؤمنان جهان اسلام میدونه، اصلا خودشو در واقع ملتزم به حکم شرعی گرفتن از یه کوفی نمیدونه، جور در نمیاد. است
خیلی خوب.
دوباره که حضرت داشتن میمادن تو ثعلبیه به یه شخص دیگری رسیدن، به ابی هره رسیدن. او گفت آقا جان نرو، کجا داری میری؟ اینجا حرم جدته. حضرت فرمود که ویحک یا ابا هره ان بنی امیه، بارها عرض کردیم این مستندات و انشالله
در بستر
بله در بستر هر جلسه برای جلسه پیش رو تقدیم میکنیم که دیگه هی اسم اسامی کتابا رو نخوایم بگیم. فرمود که وای بر تو، ان ابي ان بني اميه اخذوا مالي فصبرت، اموال ما رو بالا کشیدن ما صبر کردیم، شتمو ارضی روی منابر به امیرالمومنین به زهرای اطهر جسارت میکردن جاهای مختلف تو شهرهای مختلف، ما تحمل کردیم، طلب و دمی دنبال خونم بودن که خارج شدم. بعد فرمود که گروه ظالم مرا خواهد کش و به زودی اینها ذلیل خواهند شد و حکومتم از دست اینها خارج خواهد شد. و آثار هم نشون میده، آثار تاریخی، که همین طور هم شد. و عرض به حضور شما که زود بنی امیه و یزید پاشید از هم دیگه، به بنی مروان رسید، اونها هم باز پاشید. از اینکه هر کس میگفت آقا داری میری به سمت جایی که اونجا احتمال کشتن زیاده، و جلسه پیش مفصل عرض کردیم که رفتار عقلای قوم جوری بود که انن بنی که خودشونو توجیه کنن چرا نمیرن بعد توضیح میدادن و مردم خیال میکنن سید الشهدا داره خطا میکنه، اینجا یه اتفاق عجیبی افتاد و دو سه تا نظریه در باب قیام حضرت مطرح شد که ما گوشه ایشو عرض کردیم، باقیش مونده. کتابی هست در این زمینه که نظریات قیام سید الشهدا رو جمع‌آوری کرده. این کتاب دو مرحله داره، نظریات چرایی حرکت سید الشهدا رو جمع‌آوری کرده، به جز یکی دو نظر تقریبا همه نظرات رو آورده و خیلی هم زحمت کشیده، و بعد شروع کرده به تحلیل و استدلال و استنتاج، که ممکن ما در اون تحلیل و استدلال و استنتاج و بعضی از نکات کلامی و اعتقادی با نویسنده همراه نباشیم، مباحثمون هم نشون میده که ممکنه اتفاق نظر نداشته باشه. ولی چون باید حق شناسی کرد، سرقت علمی نباید رخ بده، با اینکه این مواردی که میخوام الان خدمت شما عرض کنم رو دسترسی به مصادرش داشتم، ولی این کتابی که الان آوردم به عنوان معرفی برای اهل تحقیق، نه عموم بینندگان، کسانی که میخوان یه نظر رو بشنون، نظرهای دیگر رو هم بشنون، کتاب عاشوراشناسی پژوهشی درباره هدف امام حسین علیه السلام از جناب آقای محمد اسفندیاری، یکی از بهترین آثار در تتبع و جمع‌آوری
نظرات.
و بعد البته ایشون یه نظر مفصلی هم خودشون دادن که بنده ممکنه با ایشون خیلی همراه نباشم، چه بسا نظر ایشون صائب باشه، بالاخره هر کسی به آنچه میفهمد و استدلال میکنه باید برسه. کتاب کتابی است که برای اهل مطالعه بسیار ارزشمنده، و البته عرض کردیم این مباحث نظری است و ما امروز شاید اسم 10-15 نفر از بزرگان شیعه رو نبریم و این نظرشون رو میخوایم نقد کنیم.
خیلی خوب.
لذا میخوام این مباحث نظری است. اینی که حضرت داشت حرکت میکرد، فرمود من لحق بی استشهد، هر کس که میخواد مهجتش را در راه ما بذل کند فلیر حل معنا، این جملات جلسه پیش خوند.
بله فرمود.
و بعد گفتن آقا بری کشته میشی. حالا چرا امام حسین راه افتاد رفت؟ وقتی محققان رفتار ابن عباس و عبدالله ابن جعفر و محمد حنفیه و جابر ابن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری، این بزرگان رو که حالا یا نظرشون بود یا بنیهای به اسم اینها منتشر میکرد، چون اینا عملا همراهی با حضرت نکردن، حالا یکیشون عذر داشت یکیشون نداشت، فعلا ما هم نمیخوایم کسی رو این وسط محکوم کنیم، ولی عرض کردیم همراهی نکردنشون
باعث
بله مخدوش شدن اون زمان حرکت حضرت شد. شاز جلوه کرد رفتار حضرت، با اینکه حق محض بود همه چون میگفتن نه، این باعث میشد که هی بگن آقا ببین عقلا چی میگن، نعوذ بالله. این باعث شد که فهم از قیام سید الشهدا صلوات الله علیه خیلی پیچیده بشه. چرا حضرت رفت به سمتی که کشته بشه؟ اینجا چندین نظری در باب شهادت مطرح شد. بعضی ها گفتن که اصلا حضرت رفت که کشته بشه. حالا رفت که کشته بشه برای چی؟ یه عده گفتن رفت کشته بشه برای اینکه بعدن شیعیانش رو شفاعت کنه. توجه نفرمودن که ما هم که نمیگیم حضرت رفکش کشته بشه، میگیم حضرت با این شهادتش مقاماتی کسب کرد که حتما شفیعه، اما حضرت برای اینکه شفیع بشه حرکت نکرد. سخنان حضرت رو هم دنبال میکنیم، دغدغه حضرت چیه؟ طاغوتیست بیت المال غارت میکنه، ناراضی هن، بدعت ایجاد کرده، سنت رو میرانده و امثال اینا. یعنی حقوق مردم به خطر افتاده، حقوق خدا به خطر افتاده، مسیر حکومت به سمت باطل و انحراف رفته. اما یه دست عزیزان گفتن که حضرت رفته کشته بشه تا دیگران شفاعت کنه. این از آثار حرکت حضرته،
یعنی
از
شهادت اهداف. حضرت منجر به شفاعت خواهد شد، ولی هدف حضرت این نبوده که بره برای شفاعت.
رفتار حضرت اینو متوجه نمیشیم که این حضرت فقط رفته که
شفاعت
کن. یا یه بزرگ مرد دیگری فرموده که حضرت میخواست بره به سمت کوفه که اتمام حجت کنه، که راجع به اتمام حجت عرض خواهم کرد، و میخواست عده‌ای به او بپیوندند که به نعمت شهادت برسن. حضرت میخواست مثلا در این نعمتی که خدا به او میخواد بده چند نفر بیشتر شریک کنه. در حالی که ما میبینیم، حالا هم قبلا گفتیم هم بعدا عرض میکنیم، که حضرت دائم گفتگو میکنه. اصلا همین که میگیم اتمام حجت کنه یعنی چی؟ یعنی یه عده حجت را بفهمن پرشون حجت تمام بشه. عمده مردم اون زمان که شیعه نبودن که امام حسین را معصوم بدونن. اگر بگیم حضرت میگه من میخوام برم کشته بشه،
همه باید را بیفتن.
خب کسی نمیپذیره دیگه، میگه برای چی کشته بشیم؟ خب دین اجازه نمیده ما خودمون رو بکشیم. اینها عرفانی تر فکر میکردن. عده‌ای از بزرگان رفتن به این سمت که مثلا یه بزرگواری فرموده که اساساً در اسلام شهادت یک حکم مستقل است، مثل صلات و صیام و حج و جهاد. یعنی همونجور که نماز میخونیم شهادت هم یه حکم. اولا ما نمیدونیم این حکم مستقل که ایشون ادعا فرموده، البته اطلاعات دینی ایشون خب مثل بعضی از علما نیست، ولی از کجا همچین چیزی فرموده؟ بعد بگیم که این اصلا این آن، اما آن چرا من به عنوان یک اصل در کنار جهاد، در نه در ادامه جهاد و نه به عنوان درجه ای از مجاهد میگم، اینه که شهادت است. یعنی حضرت نخواست بره جهاد، خواست بره شهید بشه. یه جای دیگه هم فرموده ایشون که وقتی نمیتونی زیبا زندگی کنی، زیبا بمیر. خب ما از رفتار حضرت همچی چیزی نمیفهمیم. من پایان این نظرات شهادت وقتی میخوام الان نقد کنم عرض میکنم که با کجاهای رفتار حضرت نمیساز. یه بزرگوار دیگری که خیلی شخصیت برجسته عظیم و شأنیه گفته که اول حضرت میخواست جهاد کنه، وقتی دید امکان پیروزی در جهاد نیست رفت سراغ جهاد استماته برای اینکه کشته بشه. باز توضیح خواهم داد. میخوام هر کدوم این از زاویه‌ای. یه بزرگوار دیگری که از بزرگان انقلابم هست، خیلی شخصیت برجسته، یه میگه که اصلا امام حسین علیه السلام میخواست بر عدد کشتگان افزوده شود، چرا که هرچه خون شهید بیشتر ریخته شود این ندا بیشتر به جهانیان میرسد. این نظریه شهادت سیاسی، یعنی حضرت کشته بشه که باعث افشاگری بر شخصیت یزید
بشه. بر بنی امیه.
یه شخصیت دیگری میگه اصلا این هجرت هجرت استشهادی بود،
شهادت طلب.
بله شهادت طلب. یه مجتهد برجسته میفرماد قیام استشهادی بود. ببینید قیام استشهادی، بله یه جایی پیش بیاد که مثلا فرض بفرمایید که یک جوانی برای اینکه مثلا هیمنه جبهه دشمنو بشکنه در یه شرایطی که باید فقیه یا ولی فقیه یا حاکم شهر اجازه بده، مثلا فرض کنین با یه ماشین مواد منفجر، نه به مردم، عملیات انتحاری نه، به مثلا فرض کنید که مقر نظامیان، سنگر نظامیان بزنه که معبری رو باز کنه، فرض بفرض
مثلا کاری که حسین فهمیده کرد مثلا.
حالا در مورد شهید فهمیده رحمت الله علیه، در مورد خود کارش هم الان انقلتای میکنن، منم چون حیثه تخصصیم جنگ نیست عمدن مثال نزد. مثلا فرض بفهم اون چیزی که مشهور در مورد شهید فهمیده، مثلا این عملیات استشهادی در شرایطی شرعیه، ولی کجای دنیا برای عملیات استشهادی امام مسلمینو میفرستن؟ یعنی برم که کشته بشم
و زن و بچه هم با خودم ببرم.
بله. جور در نمیان. بعد هی سوال پشت سوال، ماه محرم، ماه ایام مثلا فرض کنید ماه حرام،
اینا رو کنار هم می‌ذاری،
اینا رو کنار سخت میشه.
سخت میشه.
بعد دوباره همین بزرگوار که قیام استشهادی رو فرموده، فرموده که خب حضرت میتونست پیروز بشه، کجا؟ عرض کنیم در مکه میتونست حکومت تشکیل بده، ولی اونجا تشکیل نداد، یمن تشکیل نداد، که اینا رو توضیح دادیم چرا. رفت اینجا که کشته بشه. همینطور دیگرانی هم فرمودن. قبل از اینکه باقیشو بگم اول من عرض کنم که ببینید این عزیزان یک انگاره‌ای در ذهنشونه که حضرت رفت به سمت شهادت و چون علم به شهادت هم داشت دیگه حضرت عرض کنم که هدف انتخابیش این بود. دو تا خلط صورت گرفته، یه خلط یه انگاره آن چیزیست که ابن عباس ها درست کردن، یه انگاره علم امامه. دقت می‌فرمودید ما هیچ وقت از علم امام عباس کلامی سعی کنیم استفاده
نکنیم
که همین چه مردم غیر شیعیان اون زمان می‌دیدن و با هم بحث کنیم. ببینید اولا علم امام رو چه لزومی داره ما اینجا دخالت بدیم؟ مثلا وقتی پیغمبر اکرم در ماجرای احد چند نفر رو فرمودن شما این تنگه را نگه دارید، خب علم داشت که اینها بعدن خیانت میکنن یا به خاطر طمع دنیا میرن سراغ غنیمت ها یا نه؟ حالا کسی بگه چرا این 50 نفر رو پیغمبر گذاشت این تنگه را نگه دارن؟ بگه برای اینکه مسلمین در احد شکست بخورن، چون علم داشت دیگه پیغمبر و امام. پیغمبر فرمود من بین شما قضاوتم میکنم بالبینات والایمان، با همین چیزی که میرید دادگاه، شاهد، قسم، اسناد، به علم خودم اگر بخوام قضاوت کنم که کسی دیگه نمیتونه مثل پیامبر قضاوت کنه.
حکم
به این ظواهره، همین چیزی که ما در دنیا دادگاهامون دادگاه عدل واقعی لزوماً نیست. چرا؟ چون قاضی ما از باطن امور خبرنده، قاضی باید بگه اسناد بیارید. ممکنه من و شما بریم دادگاه، من حق شما رو خورده باشم ولی شما سند محکم پسند نداشته باشید، دادگاه محکوم میکنه شما رو ولی قیامت که محکوم نمیشی. بالاخره این از لوازم این دنیاست،
حکم که ما... به واقع نیست.
بله حکم به واقع نیست، حکم به ظاهر. اولا چرا یهو به موضوع امام حسین که رسیدیم شما رفتید سراغ علم امام، بقیه جا هم این مباحث مطرح نمونه احد. ثانیاً اینی که بگیم امام رفت که کشته بشه چه لزومی داشت؟ شما باید توضیح بدید چه لزومی داشت شما از مدینه بیاد بیرون؟ میخواد کشته بشه دیگه، خب تو مدینه شهر پیغمبر کشته میشد. اگر مسئله فقط کشته شدنه
بله.
چرا بره مکه؟ چرا بره عراق؟ چه لزومی داره؟ همون یمن هم میرفت کشته میشد، هر جا میرفت کشته میشد. اگر مسئله کشته شدن بود که مثلا اونجور که مرحوم آیت الله مقنی میفرماد این تظاهرات سیاسی که زمان شاه بود یا مثلا فلسطینی ها مقابل اسرائیل هی میرن جلو و ممکنه گلوله بزنه، خب میگه اینها میرن که مظلومیتشون رو دیگران بشنون. اگر رفتار امام نعوذ بالله، این عزیزان البته قصد جسارت نداشتند ولی بنده فکر میکنم تالی این کلام معنای خوبی نمیده، برای همین عرض میکنم نعوذ بالله. اگه قرار برای این بود که برود و کشته بشود، خب تو مدینه هم بیعت نمیکرد، مینشست سر جاش، همه میدیدن کاری نکرده، اتهامی هم نداره، فقط بیعت نکرد یه گوشه نشسته کشتنش و اون حادث حاصل میشد. کربلا و کوفه رفتن رو نمیدونیم برای چی میشه. ما باید از رفتار حضرت تحلیل کنیم، نه تحلیلمون بیرون از اسناد باشه.
البته من اون دفعه هم گفتم شاید خود کلام حضرت که من لحق بی استشهد یا ان الله شاء ان یراک قتیلا،
بله.
خب شاید اینا باعث شده که
بله.
چنین ذهنیتی
بله. منتها ببینید من لحق بی استشهد معناش این نیست که هر کسی به من ملحق بشه باید آماده شهادت بشه. چرا؟ چون حضرت سجاد ملحق شد شهید نشد، حضرت زینب ملحق شد شهید نشد،
بله خیلی رفتن شهید،
حضرت سکینه ملحق شد شهید نشد، حسن ابن حسن تو کربلا جانباز شد اون موقع شهید نشد. حضرت میخوان بگن که هر کس من ملحق بشه باید آماده، همونجوری که در اون یکی فرمود من کان باذلن فینا، باید فرمود موتن نفسه، یعنی آماده کند خود را برای کشته شدن،
این روحیه در وجودش باشه،
بله. خودشو آماده بدونه که این سفر سفری نیست که بریم مثلا سفر تفریحی یا حتما پیروزی 100%، نه ممکنه جنگ باشه، ممکنه اون شکست بخوره و این امکانم خیلی زیاده. حضرت میخواد بگن هر کی بیاد کشته میشه. ما وقتی میخوایم تحلیل کنیم رفتار حضرت رو باید کل قیام رو ببینیم.
با هم ببینیم.
حضرت اگر قرار بود کشته بشه چه لزومی داشت که مسلم رو زودتر بفرسته؟ حالا اگر یه توضیح بدن که حتما بعد در کوفه کشته میشد که ما برای این بحث داریم، خب حضرت وقتی به مسلم پیغام دادن و حضرت پیغام دادن به جای که مسلم بفرست خودش میرفت قبل از عبیدالله اونجا، زودتر هم حکومت کوفه رو میتونست بگیره، خب اونجا هم کشته میشد. مسلم فرستادن به چه دلیل بود؟ حضرت وقتی دارن تشریف میبرن که هنوز ما نرسیدیم، جلوتر به سپاه حر میخورن، درست؟
بله.
اینجا فرمودن اگر نمیخواد ما برگردیم. وای قرار بود کشته بشن، چرا ما برگردیم؟ پس عزیزانی که از ابعاد مختلف، یه بزرگواری فرموده این اصلا عشق بازی سید الشهدا و معراج حضرت بود، اصلا این شهادت عرفانی بود. ما منکر عرفانش از سید الشهدا نیستیم، یک. دو، ما منکر نیستیم که ابعادی از سیره حضرت رو ما نمیتونیم بفهمیم، عمق باطن عبادت حضرت با خدا رو متوجه نمیشیم، اما این ظاهریه رو باید جوری تعبیر کنیم، جوری تبیین کنیم که با همه رفتار حضرت در واقع انسجام داشته باشه. تمام عزیزانی که از گروه های مختلف، چه برای فدیه، یعنی بگه شیعیان را در واقع مثلا فرض کن خدا ببخشه به خاطر خون او، شفاعت کن، چه شهادت سیاسی اونجوری که گفتن هی رنگین تر بشه،
چه استشهادی،
چه بگیم مثلا فرض کنید که یه نمونه دیگه هم داره که الان عرض میخوام بکنم، اینا هیچ کدوم نمیتونه با رفتار حضرت مطابقت داشته باشه. نکته بعدیش هم اینه که کسانی که شیعه حضرت نبودن، که اکثریت مطلق اون زمان بودن، اسمت بر حضرت خال نبودن، رفتن و کشته شدن را خطا میدیدن و بنابراین اتمام حجت هم صورت نمی گرفت، در حالی که حضرت اتمام حجت کرد. یه نظر دیگری هست، این از این دو نظر، این نظرات عجیب تره، حیرت انگیز تره، و اونم اینه که بعضی فرمودن اصلا حضرت رفت به سمت عراق برای اینکه تکلیف خاصی داشت. ما ها نمی فهمیم کلا. ما قبلا هم توضیح دادیم ما بسیاری از ابعاد وجود سید الشهدا رو ممکنه نفهمیم، اعتراف میکنیم، اما هیچی کلا نمی فهمیم. این چند تا بار خطرناک داره. بذاری من چند تا جمله بخونم. اینا بزرگان ما هن، خدا همشون رو غریق بهار رحمتش کنه. فرموده که در اطراف وقعه کربلا، یعنی جنگ کربلا، به جز تکلیف شخصی کلام دیگری نمی شود گفت. تکلیف شخصی من اول توضیح بدم بعد این بحث روشن بشه. ببینید ما، من و شما و عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان ما، همه اون تکالیفمون مشترک، نماز، روزه، ازدواج شرایط داره، حج شرایط داره، جهاد شرایط داره. اینجوری نیست که من یه جور شرایط داشته باشم، مثلا میگن نماز کاشانی ها اینطوری، نماز ثانی ها اینطوری، نماز پایین شهر اینجوری، بالا شهر اونطوری، همه جا یکیه. اما اگر کسی مستقیم با خدا ارتباط داشته باشه، مثل پیغمبر اکرم، ممکنه ایشون تکلیف خاص هم داشته باشه. میدونید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اختصاصاتی دارن، مثلا تعداد همسران، نماز شب، صوم الوصال بدون افطار کردن، دو روز با هم پشت سر و چیزهای دیگه. یا حضرت ابراهیم که مردم ما شنیدن، اینی که فرزندت را در راه خدا قربانی کن، این حکم کسی نیست. تا حالا در طول تاریخ هم هیچ کس نگفتن به حضرت ابراهیم، با پسرش دعواش بگیرم با حضرت ابراهیم اقتدار میکنم بهت میگم،
اون اختصاصی،
میدونن اختصاصی، این تکلیف خاصه، تکلیف خاص مختص به اولیاء خداست که با خدا ارتباط دارن، وحی میشه بهش. آیا ممکنه امامان ما هم تکلیف خاص داشته باشن؟ بله. امام رضا علیه السلام برخلاف بقیه ائمه، جای ما مفصل توضیح دادیم که تقیه نمی کردن به دلائلی. چرا؟ امام امامه دیگه، امام ممکنه که حکم خاص داشته باشه. پس حکم خاص مال کسانی است که با خدا ارتباط دارن، یا امامن یا پیغمبرن، کسی دیگه نمیتونه حکم خاص داشته باشه، مگر یعنی که امام به او رو خبر کنه، بفرماد که این حکم خاص توه. ما خودمون از نصوص عمومی به حکم خاص نمیرسیم، بگیم امام خمینی حکمی داشت که رهبری حکم دیگری دارد. نه خیر، اسلام اسلام برای همه ما، برای مراجع بزرگوار، برای مردم، همه، هیچ کس دسترسی نداره الا اینکه یا خودش معصوم باشه و ملهم الهام بشه بهش، یا معصومی به او خب بگه آقای شریعتی شما این حکم خواستید، این باش،
این حکم شخصی من، بله. اختصاصی من،
بله. حالا آیا کربلا اینطوریه؟ فرموده جز این که تکلیف شخصی باشه یه بزرگوار هیچی نمیشه گفت. یه بزرگوار دیگه گفته که عالمن ادراک شهادت را تصمیم عزم داد. فارسیش یعنی این که عالمن از روی علم تصمیم بر شهید شدن گرفت، به حکم مصلحتی که سر آن را جز خدای کس نداند. هیچکی نمیدونه چرا، ظاهرشو نگاه کنی خطاست. میرفتی شما بالا سر از ابراهیم، ممکن این کار چیه داری میکنی شما؟ نکن این کارو، یه بچه رو مگه سر میبرن؟ درسته هر کسی بود اونجا، هر متشرعی، هر مقدسی، هر نماغا اشتباهه.
این چه کاریه داریم؟
حکم خاص یعنی با احکام عمومی جور نیست. اگه دستور خدا نماشه غلطه، دستور خداست که خب دیگه خدا فرموده به یه مصلحتی. کربلا هم اینجوری خواستن معنی کنن.
ممکنه حکم خواستن باشه نیست؟
ممکنه در کربلا هم حکم خاص نیز داشته باشیم، نیز داشته باشه. اما کل واقعه رو الان توضیح میدم نمیشه گفت و ما مسئله رو همه واضحات ظاهریشه. یه بزرگ مرد دیگری که خیلی حق گردن شیعیان داره فرموده که مسئله حکمت شهادت امام حسین، تعبیر از من، در حقیقت از فروع مسئله قضا و قدر است، یعنی از مسائل پیچیده است. نهی از تفکر در این مسئله در احادیث بسیار وارد، همونجوری که در احادیث گفتن اونایی که متخصص نیستن در کنه خدا، در قضا و قدر اینا خیلی غور نکنن، اینم پس در این باب تفکر نکردن احوت اولاست.
خیلی نرین سراغ ریز نشی توی مسئله.
در حالی که انصافا اگر ما ندونیم سید الشهدا صلوات الله علیه برای چه کرده، به چه دلیل چه فعلی رو انجام داده، عملا باید بپذیریم که امام حسین علیه السلام اسوه و الگو هم نیست، چون تکلیف خاص قابلیت الگو برداری نداره و اینها هیچ ابایی ندارن که بگن بله قابلیت الگو برداری نداره. باز یه بزرگوار دیگری فرموده که برای تکلیفی خاص بود که بدان اقدام کرد، وگرنه دیگری فرموده با هیچ قاعده و قانون آسمانی و زمینی سازگار نیست. یعنی رفتار حضرت رفتن به سمت کشته شدن بود، نمیشد حلش کرد، بگیم حکم خاص بود. این اصلا جهاد عمومی نبود، برای عده خاصی بود. این سخن به هیچ وجه آقای شریعتی قابل قبول نیست. این در واقع نظر نیست، این در واقع یک نمیدانم بزرگ. شما نمیتونی تحلیل کنی واقع رو به هیچ وجه،
آروم از کنارش داری رد میشی،
میگی نمیدونم، بعد ممکنه سوال پیش بیاد یعنی امام حسین خطا کرده؟ برای این که بخواد خطا کردن امام حسین رو نفی کنیم که نه، حکم خاصی بود. مثلا معاذ الله لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه، خودتون رو مهلکه نندازید. بگن امام حسین، بعضی از فرقه دیگه به شیعیان اینو گفتن، گفتن یعنی امام حسین خود را به کشتن انداخت، که ما جلسهش توضیح دادیم چه کسانی با چه تعابیری خواستن این فضا ایجاد بشه. اینا میگن نه، امام تکلیف خاص داشت، دستور خدا بود، امام خطا نکرد. مسئله ما خطا امام نیست، معلومه که سید الشهدا معصومه، اما آیا رفتار حضرت قابل فهم نبود؟ اگر بگیم رفتار حضرت قابل فهم نبود، اولین لازمه خطرناکش اینه که باید حق بدیم به مردمی که او رو همراهی نکرد
و توجیه رفتار ابن عباس ها و محمد ابن حنفیه ها
و مردمی که همراهی نکرد کلن بگن آقا دیگه باید مسیر خطا بود دیگه، خب ما چه کار کنیم؟ اینا که جایگاه حضرت سید الشهدا مثل حضرت ابراهیم نمیدیدن که حکم خاص داشته باشه، مثلا غلط محض دیگه. اگر کسی حضرت ابراهیم را پیغمبر ندونه، ماجرای عید قربان رو چی میبینه؟ فرزند کشی و غلط محض. فقط کی اینو باور میکنه؟ کسی که از ابراهیم را معصوم و پیغمبر بدونه.
بله.
حالا آیا جامعه اسلامی اون زمان که ما این همه تو این مباحثی که اهل بیت رو تخریب میکنن قبلا مقدماتی گفتیم، آیا اینها معصوم میدونستن سید الشهدا؟ نه. پس از نظر جامعه اسلامی رفتار حضرت یک غلط فاحش بود، نعوذ بالله، با این نظر.
بله.
در حالی که ما در زیارات حضرت میبینیم فاعذرف الدعا یا فاعذرف الدعوه، عذری برای کسی در دعوتش باقی نگذاشت. در همین اربعین که محرومیم، در زیارت اربعین فاعذرف الدعا داریم، یعنی عذری باقی نگذاشت. اتمام حجت، چه حجتی؟ گفتن آقا ما نمیفهمیم چیکار میکنیم. در حالی که این عزیزان چی تو ذهنشون بوده؟ اینکه یه جایی از ماجرا رو نتونستن حل کنن، دیدن نمیتونن با قواعدی که میدونن حل کنن،
تک بعدی هم دیدن
یه چیزی تو ذهنشون خب اگر حضرت بنابراین بود تکلیف کشته شدن داشته باشه، باز دوباره براچی به حور فرمود برمیگرد، براچی در مدینه نمون، چه سری داشت؟ اینا میگن که چی؟ ما هیچی نمیدونیم دیگه، تکلیف خاص بود. ما میگیم خب اگر تکلیف خاص بود، پس هیچ کس نباید میفهمید حرف حضرتو. ببینید آیا حضرت، نکته رو دقت کنن بینندگان، بس جدیه اینجا، آیا حضرت ابراهیم علیه السلام به کسی گفت بیا تو هم پسرتو بیار به من مثلا اقتدا کن ابدا. پیغمبر در مورد نماز هم صلو کما رأیتمونی واسه همون شکلی که من نماز بخونم
شما نماز بخونید،
همونی که من حج انجام میدم شما انجام میدید، از همون نقطه‌ای که من شروع میکنم شروع طواف، همونجا که تمام میکنم همونجا، چند دور رکعات نماز، چه ذکری، همه رو تبعیت.
اون تکالیف اختصاصی رو
نفهمیدن بقیه. تکالیف اختصاصی هیچ کس نگو. چرا سیدو شما دعوت میکنه همه رو پس
که بیاید،
بیاید صحبت میکنه، نامه مینویسه به کوفیان، به بصره، اهل بصره، به مکیان، به بنی هاشم، توی مسیر با همه صحبت میکنه، دعوت میکنه. پس چرا کجای دنیا برای تکلیف خاص دیگران رو دعوت میکنن؟
زهیر برای چی باید میومد؟
بله چرا حالا بحثمون تاریخی اندکی جلوتر برسیم، زهیر رو دید حضرت، اون نمیخواست بیاد، خودش رفت سراغش. عبیدالله اور جوفی نمیخواست بیاد، رفت سراغش. چرا؟ چرا اینا رو دعوت کرد؟ یعنی دعوت میکرد به کاری که از نظر اونا غلط محض بود و اونام که اول شیعه نبودن، اونا خب به چه دلیل باید میپذیرفتن؟
بیا من مأموریت دارم فرزندم رو سر ببرم، تو هم بیا به من اقتدا کن فرزند سر.
اگر قبول داشتن که امام حسین مأمور از جانب خدا و معصومه، اصلا این حرفا دیگه لازم نبود.
بله.
و همه امرا میشدن. بحث این بود که عده زیادی تو خود کربلا، عده زیادی نعوذ بالله قربتن لله اومدن امام حسین رو بکشن و این حرف ناخواسته توضیح دهنده در واقع توجیه اونهاست
و اینها یک تبعاتی داره. بله. و یه جاهایی بله. ما گیر میفتیم
در حالی که آنچه که ما میفهمیم چنین نیست. حالا البته این مباحث نظری است، کنکاش بایست بشه، گفتگو صورت بگیره. بنده اون چیزی که درست میدونم طبعا میگم، بررسی کردم، حالا عزیزی هم نقد کرد روی چشمم میگذارم.
نظر جامعه شما چیه؟ بله. با توجه آنچه... به نظرها
حالا جامعه بذاریم، خب بالاخره تریبون دست منه، من بگم نظر من جامعه.
نه منظورم اینه
که من درست یافتم. بله. اولا کاری که ما کردیم اینه که تمام حرکت حضرت رو با دقت ببینیم که چیزی که میگیم نقض در رفتار حضرت نداشته باشه. ما چه عرض کردیم؟ ما عرض کردیم کل قیام سید الشهدا، کل حرکت حضرت، این قیام هم منظورم فقط جنگ نیست، جلسه دو جلسه پیش یا جلسه پیش توضیح دادیم، این قیام قیام لله، کارهای فرهنگی هم قیام لله. حرکت حضرت دو بعد کلی داره، بعد اول که فرهنگی تبلیغی مدنی است، یعنی بدون درگیری است. حضرت دنبال دو چیز مهمن، یک امر به یه معروفی و نهی از یه منکری، بزرگترین معروف و بزرگترین منکر. بزرگترین معروف این بود که جامعه‌ای که اهل البیت را اهل البیت نداند، عالم نداند، امام نداند، مرجع امور نداند، قطعا گمراه میشه. حدیث ثقلین و امثالش به قمر فرمود، قرآن و اهل بیت من با هم باشن، دستتون باشه، گمراه نمیشید، یعنی غیر از این گمراه میشید. مردم میخوان تصمیم بگیرن یکی رو بیارن حاکم کنن، بعد نظر اهل بیت رو میپرسیدن، بیعت کردن اینجوری با یزید، با امام حسین بیعت نکرده، میخوان نماز بخونن، میخوان عبادت کنن، اصلا کار ندارن سید الشهدا چیکار میکنه. سوال شرعی نپرسیدن از حضرت. چرا؟ چون جایگاه امامت قائل نیستن. این فقط به مسئله کربلا نیست. حالا ای فرصت کردم جلسات بعد اینو باز میکنم. حضرت یکی دو سال قبل از این واقعه در منا خطبه‌ای خوند، اونجا بزرگان 200 از اصحاب، 700 تا از تابعین، بزرگان بنی هاشم رو جمع کرد و من نگرانم امر ولایت نابود بشه، ولایت اهل بیت. فضائل پدرش، 20 و چند فضیلت پدرش و اهل البیت، حدیث قدیر، حدیث منزلت، عرض کنم که همین احادیث مشهور رو بیان فرمود، هم کدومتون بلد نیستید اینا رو، اینا رو برید به مردم بگید، مردم بدونن اهل البیت کیان.
دونه دونه حضرت تایید میگه
قبل از این واقعه.
بله.
این از اهل البیت خواستن بیعت کنن، فرمون ما اهل بیتیم، مثل من با مثل او بیعت نمی کنه. بعد از این کل این مسیر هر جا صحبت شده ما اهل بیتیم، من پسر پیغمبرم، بعد از حادثم روز عاشورا بارها اینو فرمودن، آخرین رجزشون فضیلت امیرالمومنین بود. بعد از این همه بزرگانی که خطبه خوندن از دختران حضرت، خواهران حضرت و زین العابدین سلام الله علیهم اجمعین، همه راجع به اهل البیت حرف زدن. پس یه امر به معروف تبلیغ، این که بدونید دینتون رو بعد از کی بگیرید، و یه نهی از منکر از اینه که این جریان طاغوته، که یه توضیح دادیم داشتن صندلی خلافت را تقدس میدادن، بدعت میکردن. این دو این مرحله اول که دو قسمته، حضرت در این مسیر بسیار هم موفق بود. مرحله بعدی آثاری داره که دیگه حضرت موفق نشد، فرصت اقتضا نکند اینی که حکومت بنی امیه رو ساقط کنه، بعد از این که عالم فهمید، چون اول باید افکارمون بفهمن مسئله چیه. مسئله رقابت سر حکومت نیست اصلا، مسئله سر حق و باطله. و بعد تشکیل حکومت اسلامی که حضرت به این دوتا نرسید. اینی که جناب مسلم فرستاد توضیح میدم هفته آینده به سمت کوفه رفت، اینها بخش مهم میشیم بود که زمینه برای مرحله دوم فراهم بشه، وگرنه برای مرحله اول نیز باز انشالله اگه فرصت نشد این هفته، هفته بعد توضیح میدیم که بهترین جا برای تبلیغ بعد از اینکه زمان حج نزدیک شد و احتمال ترور جدی بود، از مکه رفتن به سمت عراق.
خیلی ازتون ممنونم. خود حضرت هم اشاره میکنن انگیزه قیامشون رو که من برای امر به معروف و نهی از منکر اومدم، که در واقع همون تعریف و تبیین جایگاه اهل بیت.
هیچ کس نگفته امام امر به معروف از منکر نکرده، اما امر به چه معروفی و نهی از چه منکری
بوده منکر
و به چه شکلی در چه سرزمینی، ایناست که محل اختلاف.
و این ثمرش خون شد و اون خون هم میتواند شفاعت بکند. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. حالا این نکاتی که آقای کاشانی فرمودن مستنداتش هفته آینده منتشر میشه، مستندات هفته قبلمون در سایت بارگذاری خواهد شد، دوستان میتونن مراجعه بکنن. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و ان شاءالله برگردیم همراه شما و در کنار شما باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم راجع به طرف فرزندان قدیر، همونایی که می‌خواستن سهیم بشن و مشارکت بکنن نکاتی رو پرسیده بودن دوستان عزیزمون، هم اونایی که ثبت نام کردن و مدارکشون رو ارسال کردن، یه توضیح نسبتاً مفصلی داره که انشالله یه گفتگوی با آقای روکی من انجام دادم، راجب جزئیات تر ازشون پرسیدم که انشالله در فضای مجازیمون منتشر خواهد شد. راجب جناب عمرو بن قرظه بشنم.
عمرو بن قرظه کعب انصاری که پدرش صحابی بود، دو تا برادرن که بسیار عبرت انگیزه. علی متاسفانه در سپاه کوفه است و نعوذ بالله سید الشهدا رو گمراه میدونه و فحش میده. عمرو در سپاه حضرته،
یکی اون بر یکی
اون طرف یکی این طرف. عمرو جزو کسانی است که دور سید الشهدا میگردید و تا او زنده بود به حضرت آسیبی نرسید، با دست و سر و صورتش از حضرت دفاع کرد. یه رجز عجیبی خونده که همه میدونن که لشکرهای انصار این اهل مدینه بودن، منو میشناسن که میدونن من از اون کسی که همه باید حمایت کنن، یعنی سید الشهدا، من حمایت خواهم کرد، مانند اون جوانی که هرگز خسته از نبرد نمیشه. دون حسین مهجتی و داری، خونه امرا و خون دلم را فدای حسین میکنم، زندگیم و جونم به فدای حسین. ضرب غلام غیر نکس شاری دون حسین مهجتی و داری. این رجزش بود، تو میدان میگشت و میگردید و خلاصه از حضرت دفاع میکرد تا اینکه زمین افتاد. وقتی زمین افتاد به حضرت عرض کرد که آقا من وفا کردم. حضرت فرمود بله، تو در بهشت هم مقابل من هستی. نکته اینجاست که تا او زمین افتاد برادرش جسارت کرد به سید الشهدا که برادرم گمراه شد. این بحثی که ما داریم این ایام، مظلومیت حضرت اینه که رفتارهایی باعث شد بعضی حرکت حضرت رو نتونن تحلیل کنن، از یک خانواده یک برادر اینجور سلحشورانه جان برکف حیرت انگیز دفاع کنه و یکی نعوذ بالله جسارت کنه.
جناب زهیر ابن سلیم هم همینطور بوده دیگه، نه؟
جناب زهیر ابن سلیم ازدی یه ویژگی که داره اینه که شب عاشورا احساس کرد که ظاهر اخبار نشون میده در اون طرف بود، نشون میده که فکر میکردن یه جوری آروم میشه همه چی، وقتی دیدن نمیشه اینا گفتن ما از پیغمبر خجالت میکشیم و کوچ کرد اومد این طرف. اومد و سلام عرض کرد و شب عاشورا به حضرت پیوست که بینید چقدر روحیه میداد به بچه های حضرت. یه گزارشی که من متاسفانه خاطرم نیست کجاست، اینو چند سال پیش دیدم، هست که ظاهرن ممکنه حتی پسر او در لشکر دشمن برای جایزه گرفتن تیر به سینه او زده باشه. این درگیری پدر و پسر و دو برادر، اینها نشون میده که چقدر باید ما دعا کنیم خدا دستمون رو در دست صاحب حق قرار بده
انشاءالله. خیلی خوب، دوستانی که میخوان کتاب عاشورشناسی آقای اسفندیاری رو تهیه بکنن میتونن به 20303 پیامک بفرستن یا به سایت ما یا به کانال ما بخش فروش اینترنتی کتاب که انشاءالله بتونن تهیه بکنن دوستانی که اهل تحقیق هستن. سلام میکنیم به آقای خوبی ها حضرت سید الشهدا تا فردا و تا سلام. دوباره متشکرم ازتون.
حسين 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 أبدا ما بقيت حسين وبقي الليل والنهار حسين 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 السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.